بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما در بحث أصول صحبت ما از جلسه قبل به فرمایشات و مبانی مرحوم میرزای نائینی رسید. ما در کتاب احتیاط بحث می کردیم و در کتاب احتیاط دو بخش داشتیم. بخش اول مربوط به امور متباینین بود، بخش دوم مربوط به دوران امر بین اقل و اکثر، که البته فعلا صحبت ما در همون بخش اوله. و در بخش اول که نسبت به دوران امر بین متباینین داریم سخن میگیم، در اینجا دیدگاه مرحوم آخوند که محور اصلی سخنان ما بود رو خدمتتون تقدیم کردیم به پایان رسید. بعد از اون وارد دیدگاه و مبانی مرحوم شیخ شدیم، نرم خدمتتون گفتیم به پایان رسید و طبق نوبت و اون سنت کارمون، بعد از دیدگاه مرحوم آخوند و دیدگاه مرحوم شیخ، نوبت به دیدگاه مرحوم میرزای نائینی میرسه که از جلسه قبل وارد دیدگاه ایشان شدیم. خب، فرمایشات مرحوم میرزای نائینی رو در قسمت اولش گفتیم، دوستان جلسه قبل یادداشت فرمودند. اجازه بدید همین مقدار رو که یادداشت کردید امروز توضیح بدیم تا انشالله ادامش رو انشالله برای جلسات بعد بذاریم. حالا دیگه گاوقات مثل اون جلسه قبل از تعطیلات فاطمیه همش نوشتن بود و گاهد مثل این جلسه باز فقط شرح و تفسیر و توضیح و از نوشتن خبری نیست. علیه حال بالاخره هر جلسه اقتضاعات خودش رو داره و ما سعیمون بر اینه که انشالله وظیفه رو که تشخیص دادیم بر اساس اون حرکت بکنیم و انشالله درست انجام بدیم. خب، بریم سراغ دیدگاه مرحوم میرزای نائینی، ببینیم ایشون در بحث متباینین در کتاب احتیاط و در بحث احتیاط فرمایشون چیه. دقت بفرمایید، همه رفقا بر اساس مطالب جزوه و تقریرات که خدمتشون تقدیم شده متن تقریرات رو ملاحظه داشته باشن و بر اساس متن تقریرات عرض بنده رو گوش بدن. عرض کردیم که مرحوم میرزای نائینی مثل مرحوم آخوند کتاب احتیاط رو در همون نگاه اول به دو بخش کلی تقسیم میکنه. یعنی سبک کارش تقریبا مثل مرحوم آخونده، برخلاف مرحوم شیخ که ایشون اصلا یه نگاه دیگهی و یه سلیقه دیگهی تو کتاب احتیاط داشتن، ولی مرحوم میرزای نائینی سلیقه کلی شبیه به مرحوم آخونده. چون در همون ابتدا فرمودن احتیاط به دو بخش کلی تقسیم میشه، بخش اولش تردد مکلفون به بین المتباینین، دقیق بفرمید تردد مکلفون به بین المتباینین، بخش دومش دوران امر بین اقل و اکثر. خب، اون بخش دوم که حالا ما باش فاصله داریم، فعلا باش کاری نداریم. میریم سراغ بخش اول که در رابطه با متباینین. در متباینین که اون بخش اول باشه، ایشون از سه مبحث سخن میگن. مبحث اول مربوط به اونجاست که شک در مکلف به در شبهه موضوعیه تحریمیه بوده باشد. دقیق داشته باشید، اولا ما شک در تکلیف نیست، تو مربوط به کتاب براعت. شک ما شک در مکلفون بهه، یعنی اصل تکلیف رو میدونیم، مکلفون بهش رو نمیدونیم. حالا این شک در مکلفون به یه وقت هست در شبهه موضوعیه تحریمیه بحث میشه، یعنی در این ظرف، در این بستر بحث میشه. یک شبهی که موضوعیه باشه، یعنی مصداق خارجیه و تحریمیه. من نمیدونم این کاسه حرام هست یا نیست، این ظرف نجس هست یا نیست، شبهه موضوعیه تحریمیه. وقت شک در مکلفان بهه، یعنی چی؟ یعنی اون نجسی که هست، اون حرامی که هست، اون حرام آیا این کاسه یا نه، میشه بحث اول مربوط به شک در مکلفون به در حوزه شبهه موضوعیه تحریمی، این مبحث اول. مبحث دوم همین شک در مکلفون به لکن در حیطه شبهه حکمیه تحریمیه، یعنی در حیطه به عنوان شبهه حکمیه ازش بحث میشه و مورد نقد واقع میشه، انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. و مبحث سومش شک در مکلفون به در شبهه وجوبیه. حالا این شبهه وجوبیش هم اهم از اینه که آیا حکمیه هست یا موضوعیه هست. بنابراین خود بخش اول کتاب احتیاط که دوران بین متباینین هست از منظر مرحوم میرزایی نانی به این سه تا مبحث تقسیم میشه. از نگاه دیگه مرحوم میرزایی نانی فرمودن خود این مبحث اول به دو مقام تقسیم میشه، مقام اولش مربوط به شبهات محصوره و مقام دومش مربوط به شبهات غیر محصوره. عنایت داشته باشید خود مبحث اول که شک در مکلفون به در حیطه شبهه موضوعیه تحریمیه، یعنی ما یک حرامی داریم ولی نمیدونیم این حرام کدومی که از این سه تا ظرف شبهه موضوع تحریمیه، معناش اینه. اینجا خودش در دو مقام بررسی میشه، یک جایی که شبهه محصوره باشه و دیگری شبهه غیر محصوره، یعنی اون شبهه موضوع تحریمیه که مکلفون به توش مشکوک و مشتبه و گم شده، یه وقت هست در ظرف محصور بحث میشه، یه وقت هست در ظرف غیر محصور بحث میشه. حالا مرحوم میرزایی نانی این مباحث رو در دو مقام جداگانه بحث میکنه. بریم سراغ مقام اول که مربوط به شبهات محصور است. تو این شبهات محصور خودش باز از دو جهت قابل بحثه. جهت اولش اینه که آیا در جایی که در شبهه محصوره ما گیر کردیم و توی این شبهه محصوره یه حرامی وجود داره ولی این حرام رو مصداقا و موضوعا نمیشناسیم، آیا مخالفت قطعیه با این افرادی که در حیطه شبهه محصوره هستن آیا این جایز هست یا نیست؟ همون مثال همیشگی، فرض بفرمید سه تا ظرف داریم، چهار تا ظرف داریم، از این سه چهار تا ظرف یقین داریم یکیش خمره و حرامه و میدونیم که شارع مقدس تصرف در خمر رو ما تحریم کرده، حق تصرف در خمر رو نداریم، اینش معلومه. ولی مشکل ما اینه که در این سه چهار مورد نمیدونیم کدومش به عین خمره که اون رو کنار بذاریم از بقیه بتونیم استفاده بکنیم. گیر ما همین آخه، خب اینجا چه بکنیم؟ اینجا تکلیف ما چیه؟ اگه یادتون باشه یه عده مثل مرحوم مثل مرحوم علامه مجلسی ایشون فرمودن که در این چنین شرایطی به صورت تدریجی همه رو میتونیم مرتکب بشیم، همه اطراف علم اجمالی رو در این چنین فرض میتونیم مرتکب بشیم. خیلی ها مخالف بودن، یکی از افرادی که مخالف هستن همین مرحوم میرزای نایمی است. ایشون هم مثل خیلی از آن که اونجا مخالفت کردن، ایشون هم مخالفت میکنه و قائل است که مخالفت قطعیه با این اطراف علم اجمالی جایز نیست و حتما حرامه. حالا اون چه که سبب میشه که این حرمت به ما ثابت بشه و قطعیم باشه اینه که بالاخره ما چون یقین داریم یک حرامی در این بین وجود داره که ارتکاب اون حرام قهرن جایز نیست و بنابراین ما برای عدم ابتلای به این حرام و برای رهایی از آلوده شدن به این حرام چاره نداریم که همه اینها رو کنار بذاریم که از این طریق برای ما مورد شده باشد اون حرام فلبین رو مرتکب نشده. حالا اون چی که اینجا مرحوم میرزایی نانی به عنوان زائقه متفاوت بیان کردن اینه. ایشون میفرماید در اینجا برای ارتکاب اطراف این علم اجمالی نمیتونه سراغ اصول تنزیلیه بری، نمیتونه سراغ اصول غیر تنزیلیه بری. اینا هیچ کدومشون جوابگو نیستن. حالا اصول تنزیلیه چیه و اصول غیر تنزیلیه چیه و چرا اینا جوابگو نیستن؟ اینا رو باید جواب بده. ببینید اصول تنزیلیه به اصلهای میگن که نازل منزله واقع شده اند. تکرار میکنم، اصول تنزیلیه به اصول گفته میشوند که نازل منزله واقع شده اند. مثل چی؟ مثل استصحاب. استصحاب از اصول تنزیلیه هست، یعنی نتیجه و مفاد استصحاب به منزله واقعه. وقتی شما در چیزی استصحاب میکنین، نتیجه که به وسیله استصحاب به دست شما میرسه، این رو به منزله واقع حساب کرده، به منزله حکم واقعی. چون نتیجه استصحاب به منزله واقع و حکم واقعی تلقی شده، به استصحاب میگن از اصول تنزیلیه. خب حالا یک کسی بیاد در اطراف علم اجمالی از این اصل تنزیلی مثل استصحاب استفاده بکنه، یعنی چه کار بکنه؟ دقت بفرمایید. یعنی در اینجا این سه تا ظرفی که داریم که یقین داریم یکیشون خمره، یکیشون حرامه، یکیشون نجسه، این سه تا رو دونه به دونه بگیره تو دستش و از اصل تنزیل داشتم یقین نداشتم، قبلا یقین نداشتم این خمره، قبلا یقین نداشتم این نجسه، قبلا یقین نداشتم این حرامه. خب همین یقین به عدم حرمت رو که از قبل بوده، این رو استصحاب بکنم برای الان. این ببین این کاسه رو من الان شک دارم که حرام هست یا نه، الان شک دارم نجس هست یا نه، قبلا که شک نداشتم، قبلا این یقین داشتم، قبلا پاک بودم. یقین به پاکی، یقین به حلیت قبلی این لیوان رو استثنا بکنم برای بگم پس الان هم این پاکه. حالا که پاکه پس بسم الله میگه بخور. این اجرای اصل تنزیل در این ظرف. بعد اینو بذارم کنار، برم سراغ ظرف دوم. با ظرف دوم هم همین برخورده انجام بدم، همین معامله رو با هم بکنم. بگم این ظرف دوم الان من داره شک دارم که نجسه نه، ولی قبلا که شک نداشتم و الان یقین داشتم. اون یقین به طهارت قبلی رو برای استصحاب بکنم، یقین برای حلیت قبلی رو برای الان استصحاب بکنم، اونم بگیرم بخورم. برم سراغ ظرف سوم. خب ببینید اگر این اصل تنزیلی استصحاب رو در دونه به دونه این ظرف ها بخوام پیاده بکنم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در نهایت بالاخره همه رو خوردم و قطعا اون حرام فی البین و اون نجس فی ما بین رو من متصرف کردم. نتیجهش اینه. اینی که مرحوم میرزاینانی میفرماد اینجا از اصل تنزیلی مثل استصحاب نمیتونه استفاده بکنه، چون نتیجهش ارتکاب قطعی اون نجسه. این استفاده از اصول تنزیلی مثل استصحاب. و اما اصول غیر تنزیلی، اصول غیر تنزیلی چی هستش؟ دقت بفرمایید. اصول غیر تنزیلی مثل اصالت و طهاره. اصالت و طهاره چرا بهش اصل تنزیلی میگن؟ برای اینکه نتیجه اصالت و طهاره یه حکم ظاهریه، یه حکم ظاهری که هیچ نگاهی به واقع نداره. نازل منزله واقع، به منزله واقع و جایگاه واقع رو نداره، صرفا یه حکم ظاهریه برای رفع تحیه. خب حالا اینجا تو این روش دوم در این سه تا ظرفی که یقین دارم یکی از اینها نجسه، یکی از اینها خمره، یکی از اینها حرامه، بیام از اصل غیر تنزیل استفاده بکنم، از این اصل طهارت استفاده بکنم، مثل همون روش قبلی. آقا من نمیدونم این نجس هست یا نه، کل شیء لک طاهر، اصل تنزیل طهارت، اصل تو طهارت رو داره که بکنم، پس بخورم. بذارم اینا برم سراغ دوم، اصل اطلاعات رو تو دومی هم اجرا کنم، تو سوم هم اجرا کنم. خب اینجا چی میشه؟ اینجا هم دقیقا همون وضعیت سابق اتفاق میفته. مرحوم میرزای نانه رضوان الله تعالی علیه حرفشون اینه، میگه اینجا اصل تنزیل و غیر تنزیلی نداریم، شما چه از اصول تنزیل استفاده بکنید چه از اصول غیر تنزیل استفاده بکنید، نتیجهش اینه که در اینجا وقتی همه رو استفاده کردین قطعاً اون حرام فیما بین رو مرتکب شدی و این درست نیست. یه کار اینجاست رو این حسابه که ارتکاب اصول بله اجرای اصول تنزیلی و غیر تنزیل هر دوش باطل و فاسده. رو این حساب ایشون میفرماید پس مخالفت قطعیه اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره جایز نیست، هیچ راه حلی نداره، نه از اصول تنزیلیه مثل استصحاب، نه از اصول غیر تنزیلیه مثل اصل طهارت، هیچ راه حلی نداره، چون اون قطع و یقین به هم میخوره. خب این جهت اولی بحث بود. فالحمدلله متن تقریراتش رو نوشته بودید، توضیحاتش هم که الان خدمتتون عرض کردم و به پایان رسید. این چند دقیقه که تا پایان وقت هست، حدوداً 7-8 دقیقه ما تا پایان وقت فرصت داریم. رفقا دست به قلم آماده، ادامه متن تقریرات رو من بگم یا داشت بفرمایید، انشالله توضیحاتش باشه برای بعدن. همه رفقا دست به قلم آماده، ادامه متن تقریرات رو یا داشت بفرمایید. بله سر خط یا داشت بفرمایید. و اما جهت ثانیه، رفقا دست به قلم آماده، از سر خط یا داشت بفرمایید. تکرار میکنم، و اما جهت ثانیه در رابطه با وجوب موافقت قطعیه است که مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید اقوا این است که از کل اطراف علم اجمالی در شبهه موضوعیه تحریمیه اجتناب شود، بنابراین قهرن قائل به وجوب موافقت قطعیه هستند، به دلیل این که ایشان فرماید یا صرفت عقل به ما حکم می کند که از عهده تکلیف در معلوم بالاجمال باید خارج شد و بریع الذمه شد و این خروج از عهده تکلیف و براءت ذمه حاصل نمی شود مگر آن که از همه اطراف اجتناب شود، چرا که در صورت ارتکاب بعض این احتمال هست که کماکان بری الذمه نباشیم. خب یا سرخط تذکر لا یخفا که مرحوم میرزای نائینی در پایان مقام اول به جهت تکمیل مباحث به 6 تنبیه اشاره می کنند که در ضمن این تنبیهات به شرایط تنجز علم اجمالی رو داخل پرانتز مثل محل ابتلا بودن و مشکوک الابتلا بودن و رابطه اضطرار با تنجز علم اجمالی و 3 نقطه پرانتز بسته. بعد 3 نقطه پرانتز بسته میپردازند. خب این بحث البته ادامه داره ولی ما دیگه به پایان وقت رسیدیم، به لحظات ملکوتی از آن مغرب هم داریم نزدیک میشیم. انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد، به حرمت بیبی حضرت زهرا، عافیت، عزت، برکت، آسایش و آرامش رو روزه همه محبینش محسن این جمع حاضر ما همه دوستان ما بفرماید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم. خدا حافظ شما. التماس دعا.